أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یکی از نشانه های عاقل اخراج کینه از دل هست. اخراج کینه از دل به این سادگی محقق نمیشه. بدتر از عادت به غضب هست. عادت به غضب رو هم کسی موفق نمیشه. در حد معجزه است که کسی بتونه غضب رو در خودش درمان بکنه، یه معجزه ای کرده. متونم راهکار داره بالاخره. اما به کینه که میرسه دیگه روانشناسا میگن راهی وجود ندارد. ای کسی کینه شخصی رو به دل گرفت، دیگه تا آخر عمر کینه با او هست. منظور از کینه کینه مؤمنه، نه کینه دشمن. کینه دشمن رو که اشد علی الکفار قرآن بیان میکنه اون باید باشه. و اگر کسی نسبت به کافر کینه نداشته باشه ایمانش مشکل داره، اصلا ایمانش یا ضعیف است یا خدا نکرده منافقه، تظاهر میکنه به ایمان. والا صفت ایمان تو وجود هر کسی بیاد لازمه او مخالفت با کسانی است که مبارزه با ایمان میکنن، یعنی با کفار. پس صحبت میاد روی معالجه کینه در مورد مؤمنین که نمونه فراوانش عروس ها نسبت به خارسوها زیاد وجود داره متاسفانه. و یه مقدارم صدا سیمان که این داستانایی که درست میکنن بعضیا که خودشون درست تربیت ندارن، تازه تو این داستانها دامن میزنن به این نکته، اختلاف ها رو خواهی فیلم بسازن، تازه میان اینا مطرح میکنن که گاهی شده ما انگام عقد، یعنی هنوز شروع نشده، تو جلسه عقد میبینم عروس نسبت به خارسو اظهار کینه میکنه و من نمیتونم یه جا زندگی بکنم، باید جدا باشه، شرط میخوان بکنن. این ناشی از همون فرهنگ غلطی است که شخص هنوز ایمان درست تو وجودش جا نیافتاده که مؤمن با 10 تا مؤمن دیگه باشه هیچ جا هم اشغال نمی‌کنن، که اون کار خودشون بکنن، کار خودشون باید بکنن. بعضی از افرادی که مسنن یادشون قدیم با این چند تا برادر توی خونه با خانماشون زندگی میکردن، هر کدومشون یه اتاق داشتن زندگی میکردن، مشکلی با هم نداشتن. اما به مرور این فرهنگ رو دارن تو جامعه ما تلقین میکنن. حالا یه حال راهکار اخراج کینه به این سادگی نیست. حالت کندن قرآن ازش یاد میکنه، مثل نجاست. و نجاست گاهی یه مقدار دست انسان آلوده شده با آب ساده میشوره نجاست برطرف میشه، گاهی یه مقدار مثل روغن و گریسه که به دست مالیده این با آب برطرف نمیشه، باید با مایع مثلا از بین ببره. گاهی یه مقدار از این هم بالاتره، با مواد شوینده، با بنزین، با تینر و چیزای اینطوری. حالا وایتکس، این چیزی که امروز حالا اومده، مایه جوان نمک و یه چیزی اینطوری گاهی باید. اما قسم چهارم یه سری کثافت هایی که با مواد شویندن برطرف نمیشه، باید بکنیم، با چاقو باید ببریم، با تیشه باید بزنیم تا کنده بشه. این نجاست های ظاهری چهار رقمه. گناهان هم همینطور، یه سری گناهانی که با استغفار حل میشه، یه سری گناهانه که نه، همچین با استغفار نمیشه، باید یه مدتی گریه بکنه شخص و معطل میشه. ابو لبابه یه گناه کرد، یه دروغ گفت، اینطور نبود که تا استغفار کنه پشیمان بشه پیغمبر گناهشو بپذیرند و بگن پاک شده. نه، چند روز به ستون مسجد خودشو بسته بود تا بالاخره بعد گناهش بخش بودش. این نشوندنده اینه که گناه داریم تا گناه. قسم سوم گناهانیست که عادته، مثل شهوت و غضب، بخل، حسادت. اینه این که عادت میشه، مثل عادت به رانندگیه. عادت به رانندگی رو چکار بکنیم تا از کلهی کسی بیفته؟ تقریبا میگید غیر ممکنه. این که گفتم معجزه است اینه، اگه تونستی رانندگی از کلهی کسی بیندازه ولو 10 سال رانندگی نکنه، از رانندگی نکنه، این که عادتش از بین نمیره که، عمل رو انجام نداده، اما تا ماشینم زن در اختیارش میشه رانندگیش میکنه. روح انسان اگر عادت کرد به غضب، به شهوت، به این زودی عادت عوض نمیشه، خیلی سخت میشه. و بدتر از این قسم چهارم کینه هست. کینه اصلا بدتر از عادته. این از اونهاست که باید با تیشه انسان به روح خودش بزنه و بکنه. قرآن می فرماد و نزعنا ما فی صدورهم من غل علی سرر متقابلین. نزعنا یعنی می کنیم، یعنی تعبیر کندنه. مال اینه که افرادی تو دنیا کینه از خودشون نکندن و رفتن تو قیامت، اونجا سر بهش وایستادن. از یه طرف چون مؤمن میخواد وارد بهش بشه، از طرف دیگه با کینه اجازه نداره وارد بهش بشه. خب چیکار کنه؟ معطلش میکنه، یخ میدید 500 سال، 1000 سال همچین نگهش میدارن که رمقش در میاد. میگه دی کاش ما 10 سال تو دنیا کار کرده بودیم که تو آخرت یه 50,000 سال نگهمون ندارن. اونجا اینطوریه، گاهی 1000 سال نگهش میدارن تا کنده بشه. و قرآن نهایتش میگه نزعنا، ما میکنیم، ما میکنیم اون کینه هایی که تو سینه های این هاست. ما فی صدورهم من غل، بعد از که اینو کندیم، علی سرر متقابلین، روی تخت ها مقابل هم می نشینند و خوشبش میکنند. اما اگه کینه داشتن چکار میکرد؟ حاضرن رو تخت مقابل هم بشینن، یک کلش از اونور میکنه، اصلا نمیخواد تو چهره مقابل، نفرت داره دیگه، کینه داره، نمیخواد سایه او، اصلا میخواد با تیر بزنه، نمیخواد ببینه داشت. در حالی که تو بهش باید راحت بشینه، با هم حرف بزنن، بگن، بخندن. بهشت اینطوریه. این غلط ها، این اشتباهات، اینا مال تو دنیاست که ما حواسمون رو جمع بکنیم، یا کینه مؤمن به دل نگیریم، خودمون هم حواسمون نباشه، بعد اون طرف گرفتار میشه. نوعاً این بحث حالا خیلی سقیم، من اشاره میکنم به راهکار معالجه، چون بحث معالجه تو این زمینه نیست. ما تو از چند نفر اومدن گفتن معالجه رو بگیم. اون وقت که کینه یک طرفه هست، مثلا عروس به خارسو کینه داره، اما خارسو هی مهربانی میکنه به عروسشو، هرچی مهربانی میکنه یه عروسو میگه عوض بخوام فلان فلان شده، این اینم با میخواد همچین بکنه. و دیدم من مورد خیلی دیدم، حالا عادتا شما زیاد دیدید که کینه هایی نسبت به خارسوهایی دارن یه طرفه، حالا اون خارسو هم هرچی مهربانی بهش کنه میگه من علاقه بهش دارم دوستش دارم، ولی اون سن بالاتری داره تجربه داره، اما این عروس از اول اصلا نگاه سوء زن به او داره. خب تا این کینه از دعای این عروس مستجاب نمیشه، هرچی دعا میکنه این ور اون ور حاجت میخواد از خدا، اصلا این دل قفله، شب قدر میره نمیتونه، مکه میره نمیشه، زیارت کربلا میره نمیشه، بگم میگه چرا حاجتم داده نمیشه. خب این مشکل چیه تو دل؟ این کینه رو باید بکنیش. نمیکنه، بعدم میگه نمیشه، خیلی سخته. سه تا راهکار قرآن در آیه 159 آل عمران، البته اون آیه نمیگه راهکار کینه، دنبال این نگردید، اگه میگفت که با صراحت مفسرین هم میگفتن، این که دارن میگن مفسرین هم نگفتن، اصلا آیه معروف به معالجه کینه نیست. منم چون از نگاه اخلاقی داشتم آیات قرآن رو نگاه میکردم، به آیه که برخواد کردم آیه معالجه کینه رو داره بیان میکنه. آیه مربوط به کینه ایست که مؤمنین از همدیگه پیدا کردن بعد از جنگ احد، چون آیات جنگ احد، این آیات حدود 50 تا آیه است در مورد جنگ احد، تو سوره آل عمران میرسه به این آیه. خب میدونی یه تخلفی کردن، اون تنگه کوه رمادی تپهی که هنوزم هست منتها خیلی کوچک شده الان، این تپه رو رها کردن در حالی که دستور پیامبر این رو رها نکنید، به دنبال رها کردن خب دشمن اون خالد بن ولید دوره برگشت و از همونجا مسلط شدند و حدود 70 نفر از مسلمان ها شهید شدند. خب خیلی خسارت بزرگی بود، هر کدوم از این شهدا به خصوص در رأسشون حضرت حمزه سلام الله علیه، خیلی خسارت. بعد از اینکه حالا پیامبر ایستادند و امیرالمومنین و تعدادی واستند و تازه اکثر اونان که تنگه رو رها کرده فرارم کرد، تاندن دشمن بالا سرشونه، همون 3 نفر قاصد خلافت اینا هم جز فراری هستن که همینجا ول کردن فرار کردن رفت. خب فرار اینا باز مشکل رو دوچندان کرد، یعنی خسارت داره بیشتر شد که حالا یه اشتباه کردید تنگه رو رها کردید و جز یه فرار میگه وایسید، نه اینا جون خودشون ها مازه بودن وایم شدن، غالبا خب کشته می شدن فرار کرد. اما جنگ تمام شد دیگه، من توضیح نمیخوام بدم، اما خسارت خیلی بود. یه شکافی است در کوه احد، معمولا حاجی ها نمیرن، حاجی ها فقط همون مزار از حمزه سلام الله علیه میرن، اما خود کوه احد یه شکافی داره، یه غار کوچکی است که سایبان خوبی داره و وهابیا خیلی ناراحتن از اینکه بعضی شیعه ها یواشکی میرن اونجا. چند سال پیش رفتیم، حتی خصوصی میرم، عمومی که نمیذارن کسی بره، دیدم زبال دونیش کردن اون مکانو، گوسفندا رو اجازه هم بیان تو اون سایه بخواهن که کثافت بکنن که کسی رغبت نکنه اونجا بره. در این حال یه بوی عطر عجیبی در حالی که زباله داره وقتی رفتم اونجا دیدم بوی عطر میاد. و پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام بعد از پایان جنگ داره که اومدن تو این شکاف، زیر سایه این شکاف نشستن، بدنشون سرتاپا پر از زخم بود، دندان پیامبر شکسته بود، جراحات‌های زیادی، خود امیرالمومنین علیه السلام میگه 60-70 جای بدنشون هم تو زخمای کوچک و بزرگ وای داشته بود. خب بدتر از او شهدا قصه می‌خوردن برای شهدا. خب خیلی ناراحت بودن از دست اینایی که این اعدام کردن مسلمانیم و خب فرار کردن و اون تنگی رو رها کردن. قرآن یه مرتبه میخواد مصالحه مثل این که میخواد ایجاد کنه. این آیه مربوط به اینه، من از این جهت که احساس کردم کینه عجیبی بین مسلمان‌ها به وجود اومد و خدای متعال میخواد این کینه برطرف بشه، بعدم که خوب دقت کردم بله آیه به درد معالجه کینه میخوره. سه تا راهکار رو اینجا بیان میکنه: فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، برای اینکه کینه برطرف بشه. یک، عفوش بکن، بگو خدایا هر چی ظلم کردست این آقا این خانم به من، من همه رو عفوش کنم. سحر بلند شو و با خدا حرف بزن، با خدا من عفوش بخشیدمش. همین قدم اول خیلی ها من به بعضیه که میگفتم باید عفو بکنی، گفت نه من گذاشتم روز قیامت جلوشو بگیرم. خب همینه که میگه نمیتوانم معالجه کنم، سخت معالجه آسان نیست. تو نیست که من دارم به زبون میگم و شما میشنوید. از معالجه قلب ده ها برابر سخت است، نه دو برابر، سه برابر، اگه بگم 50 برابر است. یعنی معالجه قلب و پزشک وای میسه بالاخره 10-20 سال یاد میگیره و بعد هم وای میسه عمل میکنه، اما این کارا اینطوری نیست. ما تو دیال راهکار اسم ساده بیان میکنیم و شما هم نگاه میکنید و از یادداشت نکردنتون میفهمم که بس براتون هنوز اهمیت جا نیفتاده. پس یکی عفوه، بعد از که عفو کرد درجه دوم بالاتر از عفو استغفاره. فرق عفو و استغفار حق الناس و حق اللهه. کسی که ظلم به من کرده یکیه، حق و ناس زایه کرده، یکم گناه در پیشگاه الهی کرده. من نسبت به گناهی که به من کرده ظلم کرده عفوش میکنم، میگم خدا بخشیدمش، بعد استغفار براش میکنم، یعنی نسبت به حق اللهش میگم خدایا تو هم ببخشش. اینا لازم نیست به او گفته بشه دا. بعضی میگن اگه بریم بهش بگیم کار خرابتر میشه، بسه به او گفتن که نیست که. عفو و استغفار اصلا مربوط به خوده، میخواد معالجه بکنه دلشو. وقتی خودشو محق بداند این کینم تو مستمرن باقیه. وقتی عفو کرد دیگه تمام شد، میگه من دیگه حقی ندارم، بخشیدمش. مرحله دوم یه مقدار سخت‌تره، چون حق خودشو که میگذره بعد میگه حوالشو میدم به خدا. تو قرآن میگه نه، استغفار کن براش، او خدای تو هم ببخش. سومش از این دوتا باز مشکل تر میشه، و اونه که برد باش مشورت بکنه، به خارسوش بگه که به نظر شما ما مثلا بخوام قضا رو بگذیم باید چیکار بکنیم، چطور این قضا رو میفزن، خیاطی رو تشوری میکنن، نمیرم کار زندگی اینا، برید باش مشورت بکن و از اون نظر بخواد. این از اون چیزه ایست که دیگه جون کندن سخت‌تر میشه، یعنی زیر بار مشورت خواستن نمیره. چرا؟ دید مشورت خواستن به ظاهر مشورته، اما پشت صحنش میدونی چیه؟ پشت سرنش اینه که من جاهلم، شما عالمید، من نیاز به فکر شما دارم و عاجزم، شما باید به من کمک بیا بکن، دست من رو بگیر. کسی که کینه داره هیچ کدوم اینا رو قبول نداره، بلکه به عکس طرف مقابل تحقیرش میکنه، یه دوتا فحش هم میده فلان فلان شده مثلا همچینه، حالا میخواد به عکسش تکریم بکنه دور، یه شما بزرگی، بزرگتر از من کوچکم، شما میدانی من نمیدونم، من نیاز به مشورت با شما دارم. حتی موردهایی که گاهی ما به دوستان گفتیم میگم حتی ولو نیاز به مشورت هم نداری باز مشورت بکن، چون بحث تو واقعیت نیست، بس تو خود صرف مشورت. این مشورت که میکنه این دل کینه رو رها میکنه، ضد اون کینه هست. و عملیات مهندسی معکوس که میبینید تو پهباد و جای دیگه میکنن، ما تو مسائل اخلاقی میریم جلو که ببینید وقتی کینه میاد چی میشه، مقابل رو تحقیر میکنه، میگه اون ذلیله، نه مغضوب منه، مغضوب خداست، نفرینش میکنه، برای برطرف شدن عکس اینو باید اعمال، باید بگه اون بزرگ است، راهش هم مشورت کردن با اوست، برد باش مشورت میکنه. بار اول که مشورت میکنه خیلی بهش سخت میگذره و کینه درست کنده نمیشه. دا اینجا میگیم باید تکرار بکنه 5 بار 10 بار اونقدر باید تکرار بکنه تا برسه به جایی که منه دیگه رهاشون. زب قرآن به پیغمبر میفرماد و شاور هم فل امر، پیغمبر که نیاز به مشورت نداشته، نظام میگیم ولو نیاز به مشورت نیست، مثل خود پیغمبر که همه چی میدونن. قرآن میگه شما مشورت بکن، فعضا عظمت فتوکل علی الله، بعد نهایت خودت تصمیم بگیر و توکل به خدا بکن. یعنی نمیگه عمل به مشورت بکن، نه، صرف مشورت باعث تألیف قلوبه، این دلها کینه از بین میره، دوره میشنن کنار هم با هم صحبت بکن. این مال اونجایی که کینه طرفین نیست، کینه یه طرفیست و میخواد این کینه برده. سختر از او اونجایی که کینه حالا طرفینی بشه، این به او کینه داشته باشه، اونم به این کینه داشته باشه. اینجا یه راهکار اضافه تری دیگه، این تو قرآن نیمده، اما امیرالمومنین السلام میفرمان که اگه میخوایی کینه از دلت، از دل مخاطب، از دل او برطرف بشه، راهش اینه که کینه رو از دل خودت بکنی، چون تا کینه تو دل شماست این متقابله دیگه، این با او بد میکنه، روش ازور میکنه، تلفن بهش نمیزنه، نمیدونم دیدنش نمیره، ایناست. همین جایی که میبینید دیگه، وقتی کینه به یکی ستره چکار میکنه باش، پشت سرش حرف میزنه، حرف زش میزنه، عداشو در میاره، گاهی عدای حرف زدنشو در میاره، اما به یه سبک دیگه که رو لجی که از اون داره ناراحت دیگه، این هاست. تا اینه کینه برطرف نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمان کینه مخاطب رو بکن به واسه کندن کینه از دل خودت. وقتی کندی رفتارت خوب میشه، تو رفتار خوب با اونم یواشاش رفتارش با شما خوب میشه. خب دیالا همین اندازه کافی، ما داشتیم آثار عقل رو میگفتیم که عقل تو وجود انسان چه میکنه، و یکی از آثار عقل رسیدیم به اینجا که انسان عاقل اخراج میکند کینه رو از دل خودش. دیگه کیفیتش رو این یه مقدار تو توضیحی بود که امشب عرض کردیم. ما تا الان 60 خورده آثار عقل رو گفتیم و وعده کردیم تا 90 تا اثر عقل رو جمع‌آوری کردن. انشاءالله حدود 30 تا اثر دیگه هم هست. شب‌های آینده توفیقی باشه اونا رو هم عرض میکنم که ببینید عقل تو وجود انسان چه میکنه و با این معیارها هم میزان عقل خودمون رو داریم میفهمیم چقدره، هم عقل دیگران رو، اطرافیانمون، بچه ها، همسر، پدر و مادر، همسایه ها. بالاخره بعضی این آثار آثاری که باید مثلا یک کسی 5 سال بشناسیدش، بعضیش هم نه، آثاری که تو هم نگاه اول متوجه میشید طرف چه میذاره. یعنی آثار فرقش با هم خیلی زیاده و بعضی رو تو همون نگاه اول میتونی، بعضی رو یه مقدار باید باش حرف بزنی تو خواستگاری، برای یه ساعت که با طرف حرف میزنه میزان عقلش رو میفهمه. بعضی هم نه، بعضی آثاریه که باید چند سال با یه کسی انسان نشست و برخاست بکنه، مسافرت بکنه تا بفهمه که او چیه. اما مجموع این نبتا ابزار خوبیست برای ما. امروز هم که خیلی نیاز داریم به فهم این مطالب. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. یا ابا عبدالله، تو مسیری که امام حرکت کردن از مکه به سمت کربلا، زهیر بعد از پایان حج رسون خودشو به امام، اما نمیخواست کربلا شرکت کنه، لذا در اون مکانی که رسید به امام چادر خودشو یک فاصله یک کیلومتر عقب‌تر زد، گفت من نمیخوام روبروی امام قرار بگیرم، اگر امام دعوت کنن از من بیای کربلا نمیخوام جواب نفع بدهم، لذا گفت اصلا نمیخوام روبرو شوم. با خانمش و دخترش برمیگشتن، اما تو همون منزل امام یه نفر رو فرستادن، اومد در خیمه صدا زد زهیر کدام هستی؟ زهیر وقتی شنید این نام رو آنچنان مبهوت موند که در تاریخ داره مثل این که پرندهی روی سرش نشسته تکون نمیخورد، هم تو خیره نگاه میکرد. خانمش متوجه شد، یه نهیب زد به شوهرش که بلند شو برو ببین امام چه میگن، فرزند فاطمه تو رو صدا میزنن، کار دارن با برمین چی میگن. بلند شد رفت خدمت امام، یک ساعتی دیگه نگفتند و ننوشتند امام چه گفتند با او، اما مجالست با امام کاری کرد با او که وقتی برگشت به نیت خداحافظی و وصیت کردن با خانمش آمد. فقط چند دقیقه دخترش رو زانوش نشون، او رو نوازش کرد و بعد بلند شد. خانمش گفت اگر میخوای بری تعهد بده ضمانت بکن که که شفاعت من رو هم بکنی، چون من این راه رو برات باز کردم. قبول کرد، خداحافظی کرد دیگه از خانمش، از همه چی. این مجالست به امام اینه. ما هم از خدای متعال میخواییم مجالست با امام زمانمون رو. اصلا انقلاب روحی میده به انسان، انسان از دنیا میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خدایا ظهور ولیت رو برسان و مجالستشون رو در غیبت و ظهورشون نصیب ما بفرمان. اعمال ما رو قبول فرما، گناهان ما رو عفو فرما، از معارف دین بهره‌مندمون گردان، دشمنان رو نابود گردان، مسلمان ها رو یاری فرما، رهبر عالی قدر نظاممون حفظ فرما، گذشتگانمون رحمت فرما. اجازه محمد.